بسم الله الرحمن الرحیم. در معیت نفس و جسم مثال دیگری میزنن، اونه که جسم و ماده ثابته، ولی که گاه میبینیم همین جسمی که و مادهی که ثابته یک اثر خارجی روی قرار میگیره که از ثبوت خارج میشه. فرض بفرمون مثالی که میزنن تخت سنگی صدها هزار سال عوارض طبیعی روش اثر نکرد. داریم که عرض میکنم سنگهای ستونهای تخت جمشید حتی از زیر خاک اومده بیرون تازه هیچ وقت نشده. اگر حالا فرض کنید مال 2700 سال پیشه، اینو در همون وقت وزن میکردن، بعد از 2700 سال این وزنو همون وزنون، هیچ تغییری درش حاصل نشد. و سایر موادی که جنبه روح درشون نیست، ولی که شما ملازمی فرمود که انسان قدرتش یکسان نیست. فرض بفرمود ما در حال عادی اگر فرض بفرمود بتونیم یه وزن مثلا 30 کیلو رو برداریم، گاه هست که از حال عادی که خارج شدیم 40 کیلو رو برمیداریم. یعنی شما میدونید که یک صوت هیچ جنبه مادی نداره بلکه حرکت امواجه. شما فرض بفرمود تو کوچه دارید راه میرید، یک کسی یه پوشی بهتون خدای نکرده داد، خب این پوشو رو بدنتون چه اثری کرده؟ یعنی نه کتکی خوردید نه ضربه خوردید، منحصرا یه جنبه روحی و عاطفی داره. الان اگر واقعا میتونستید یک ضربه به این طرف بزنید با وزن 10 کیلو در حال عادی، الان که عصبانی شدید ضربه که میزنید 20 کیلو ضربه میزنید. یا مثالی که ایشون زدن برای هم خشم زدن هم عشق زدن، یک کسی واقعا نسبت به یک کاری عشق داشته باشه، مثلا فرض بفرمود مادری عروسی فرزندشه، این مادر فرض کنید روزی یه از صبح تا زوری کار بکنه خستش میشه زور میخواد استراحت کنه، یا فرض کنید شب معمولش مثلا ساعت 10 بخوابه، حالا امشب که عروسی فرزندشه میبینید تا صبحم از صبح زحمت کشیده تا صبحم ادامه میده، شبم تا صبح نمیخوابه، سحرم که ازش احوال و پرسید ببینید نشاطش واقعیه. ای چی با ای بود که ای بدن عوض شده؟ بدنی که دیروز از یه ساعت نخوابیده بود ناراحت میشد الان دگرگون شده. کاملا مشهود است که یه چیز غیر مادی اینجاست، چون اگر ماده بود نشون میدید که او چی بود که چه در حال عشق چه در حال خشم قدرت بدن عوض میشه. بنابراین آنچه که محرک بدن است چه در خشم و چه در عشق و محبت، حالا اونایی که عرض کردم الحمدلله توفیق تهجد دارید، توفیق نماز شب دارید، میبینید گاه واقعا مقدار خوابم کمه ولی که طرف سحر بلند شده هیچ کسالتی هم نداره، چرا که عشق پروردگار داره، در حالی که دیگرون اگر نیم ساعت هم مثلا صبح تا برای خوابم احیانا برای خواب صبحش هم نرسه، مثلا آفتاب زده بلند نشده یه دجلسه اگه چنین کاری بکنه روز خوابش میاد. اینا عرض کردم نشان میده که ما همراه بدنمون یک قدرت دیگریست، یک نیروی محرکه دیگریست که اون نیروی محرکه ما رو در کار میاره. عرض میکنم اشعار جناب مولوی که در تأیید همین نکته هست که با بدن یک قدرت دیگریست، برای اینکه وقتمون کم هست همراه با خلاصه نویسی توضیح میدم خدمتتون. مرقوم بفرمایید. خلاصه درس 26. در درس پیش دانستیم که انسان با اینکه نفس و کالبد دارد معذالک یک شخصیت بیش نیست. اکنون به یک سلسله عوارضی که بر انسان وارد می شود بپردازیم تا کم کم بتوانیم از عنوان این گونه مسائل به یک سلسله انتقالات علمی راه یابیم. التفات بفرمایید که یک تخت سنگ را اگر وزن کنید وقتی وزن آن معین شد، فردا و ماه دیگر و حتی هزار سال دیگر اگر عوارض طبیعی از آن نکاسته باشد، وزنش و محلش و حالتش همه به یک منوال است. حال انسانی را در نظر بگیرید که دارای یک سلسله استعدادهای محدود است میتواند مثلا 50 کیلو را بردارد و یا هم وزن خود را در کشتی به زمین زند یا دقیقه 100 متر بدود. اما همین محدودیت ها در حالات عشق و یا خشم دگرگون می شود. زورش، سرعتش به مراتب بیشتر می شود. یعنی در حقیقت او برخلاف جماد یک موجود ثابت نیست. در چنین حالاتی بدن که جسم بود ثابت است، اما چیز دیگری با اوست که آن در همه حالات ثبوتی ندارد و در مواقع نیاز به بدن توان و قدرت می بخشد. در اینجا مولوی برای اثبات اصالت روح مثالی چند جالب دارد. اشعار مولوی، از نبی اشعار برای توحیدتونم انشاءالله خیلی جالبه. گرچه آهن سرخ شد او سرخ نیست، پرتو آریت آتش زنیست. همطور که مرقوم میفرمود من توضیح هم میدم. ببینید رنگ آهن خب میدونید رنگ سیاه هست، اما در کنار آتش رنگش عوض میشه. الان عینک شد رنگ آتش، اما این رنگ و این نوری که الان پیدا کرده که وقتی بسا از کوره بیرون میاد اصلا تشخیص نمیدید که این آهنه. تصور میکنید یه حب آتش. حالا این رنگو که گرفت، حرارتی که گرفت، یه چی آریتیه، مارو خودش نیست. دیدی هم نمیپاید که هر آنگاه او حرارت ازش سلب شد دوباره همون رنگ خودشو پیدا میکنه، همون حال خودشو پیدا. این بدن ما حرکتش، رنگش، آب و رنگش، جمالش، همش از یه چی دیگه است که در کنار او. به مجردی هم که او رفت همه خواص ازش میره. میبینید بدن مرده سرد میشه، رنگ قرمزش به زردی میگره گراید، چشمش تو میفته. حالا این مال مراحل اوله. قلب از حرکت میفته، دیافراگم از حرکت میفته، دستگاه های بدن همه از کار افتاد. حالا دیری نمیپاید که اگه زمان روش بگذره کل این سلول ها از هم متلاشی میشه، از بین میره. پس یه چی دیگه با این بود که او حرکت و انرژی و جمال و کمال همش از او یه چی دیگه بود. بیت دوم، گر شود پر نور روزن یا سرا، تو مدان روشن مگر خورشید را. الان توی اتاق که نشستیم نور هست، اتاق ما منوره، اتاق شما منوره. خب یا نورو مال اتاقوه، اگر باور بفرمود همین چراغو هم جسم داشت میگو نور مال منه، در حالی که میدونید نور از توربین داره میاد. حالا اگه از توربین برق نیاد این یه لامپو یه شیشه بیشتر نیست، مطلقا اتاق هم نوری نداره. حالا از کردم برای توحیدتونم این مثالا خوبه. یعنی اگر من خدا بره کنار از این من همش خاکه، حتی خاک هم نیست، چون همون خاکو هم قیامش به حضرت رب الارباب. یعنی هیچ موجودی نمیتونه بگه من الا قیامش به حضرت پروردگاره. مثلا همین مثالی که از کرد، اوتو میگه من گرم کننده هستم، پنکه میگه من سرد کننده هستم، کولر میگه من هستم که هواتون رو تابستون خنک میکنم، یخچال میگه من هستم که خوراکتون رو نگه میدارم. بگه ای دروغگوی بدبخت، شما اگر توربین نباشه شما چه کاره هستید؟ جز یه قطعی بیشتر هستی آقا یخچال، جز یه شیشه بیشتر هستی آقا یه لامپ، آقا یه اوتو، جز یه تکه آهن بیشتر هستی. ببینید کلن اصل اساس، میبینید اگر واقعا حالا یه توربین ما داشته باشیم که همه مملکت به اداره کنه، که حالا انشالله با توربین اتمی همین موهبت هست که گیرمون بیاد کل ایران توربین اتمی بوشهر میتونه اداره کنه، همه ایران نورانی بشه، همه ایران استفاده بکنن، اما همش از یه واحده. کل عالم هستی رو اینجوری تشبیه بفرمون که یک واحده اما مردم نمیدونن، هر کسی تو عالم خودش میگه من، در حالی که اصلاً منی وجود نداریم. سطر سوم، وردر و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب ای نارشید، چون که من غائب شوم آید پدید. در روز در و دیوار و درخت و سطح شهر و خیابون و خانه همه میگن ما روشنیم، اما آفتاب میگه ای نابالغ ای نادون احمق، وقتی که من پشت کوه رفتم او هم معلوم میشه که شما روشن هست یا نیست. ما مینازیم به خود، اما چون روح که هم روح هم عرض کردم تجلی حضرت حقه، نفخت و فیه من روحی، یک پرتو است از هستی پروردگار با شما. او که رفت همو خاکو که بودیم همو خاکو است. سطر بعد، تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. فر یعنی شکوه. گویدش ای مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی. مزبله بازه یعنی زباله دانه. گنج و نازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. برای عرض میکنم موسیلینه که کشته شده بود در جنگ جهانی دوم، تو خاک دشمن بود، تو خاک آلمان بود، عده از پدایان ایشون مأمور شدن که برن ایره از قبرش در بیارن منتقلش کنن به ایتالیا. گویا 20 نفر بودن، شبانه میرن قبرستون جاش پیدا میکنن که جسد بیارن. احتمالاً یک ماه گذشته، هر 20 نفر جسد میارن بیرون، اما تو را از بوی گند بیهوش میشه، جسد رو زمین میمونه، اینا بیهوش افتاده بود. یعنی همینطوری که با عرض معذرت مدفوع انسان از هر مدفوع گندیده تره، جسد انسانم بعد از اینکه روح ازش رفت از هر جسد دیگری گندیده تره. گاهی بوده تو اتومبیل داشت میرفتید، بنده خیلی دیدم، حتما شما مراد یه گوسفندی یه چیزی یا سگی لاشه ای کنار جاده افتاده، انسان مقدار زیادی که اتومبیل داره میره بوی گند اذیتش میکنه، ولی به یقین بدونید بوی گند انسان بسیار به مراتب بیشتره. حالا این جسد و الان جمالش، زیباییش، عطرش، هر چی به خود بگیرید از برکت روحه. به مجردی که روح رفت کنار، قیام حضرت حق از این موجود گرفته شد. یا حی و یا قیوم، من کیم؟ تو حیی، حیات از توست. امام مصطفی جعفر میفرمان هو حیات و کل شهر، خدا حیات من و تو هست، من و تو حیاتی نداریم. خدا قیوم است، من و تو که قیامی نداریم. او که بره کنار، یک گندال و یک مزبله به قول ایشون بیشتر نیست. تن همی نازد بی خود نازد، تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده پر و پر و با. روح قابل دیدن نیست، اما اینجا تشریف داره، شما حواست بهش نیست. گویدش ای مزبله تو کیستی؟ روح میگه ها، یک دو روز از پرتو من زیستی، گنج و نازت می نگنجد در جهان، اجازه بده باش تا که من شوم از تو جهان، من از تو کنار بگیرم بجهم و تکلیفت معین میشه. مرقوم بفرمود گرمدارانت تو را گوری کنند، کشکشانت در کچه گور افکنند، تا که چون در گور یارانت کنند، طعمه ماران و مورانت کنند. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. ای بدن سری نناز، همینایی که دور برات گرفتن لاشت میکشن، کشکشانت میبرن میکنن تو قبر، تا بعد از آنیم که تو رو در قبر گذاشتن طعمه ماران و مورانت کنن. پس حواست باشه که تو چیزی نیستی، پرتو روح هست، دارم بنده حرف میزنم، چشم شما میبیند، گوش شما میشنود، از پرتو روح هست. همون گونه که در آب جوش حرارت مال خود آبو نیست، مال آتش است. پایان کلمات مرقوم بفرم. آن که از نفس آگهی دارد، روی دل به الله دارد، و فرمود کشاف حقایق، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. این جمله را حلقه گوش کن. کشاف یعنی پرده بردارنده، جمله حضرت امام صادق علیه السلام دل حرم سرای پروردگار است، پس در حرم سرای خدا غیر خدا را راه مده. یکم انشاءالله در این انتزاع جسم از بدن و روح میفهمیم. یک کمی داریم میفهمم که من همش بدنو نیستم، دارم میفهمم که پس اگر من یه واقعیت دیگری هستم به فکر او واقعیتو هم باشم. از صبح تا شما همش به فکر واقعیتهای این بدنو هست، میدویم برای خوراک بدن، خوهرا از صبح گرفتار آشپزی هستن برای نهار زور، نهار زوری که خوردن آقا دستور میده امشب شام چی بار درست کن، این بنده خدا دوباره میده برای تهیه شام، خود مردم میده برای پول نهار پول شام. احیانا الحمدلله میدونید که ورزش رو افتاده مد شده، از صبح تاریک روشن خیلی ها که میشه قسم خود اصلا نماز صبحش هم نخونده ها، اما صبح زود بلند شده دور خیابونا داره میدوه یا تو پارکا دارن میدوهن. از کردم ورزش نمیخوام تخته کنم، ورزش بکنید انشاءالله، ولی میخوام بتون از کنم همه ی هم و غم و من فقط شده این بدنو. حالا پیر من آقا خانم تره میدوهی، خب چهار سباه دیگه زنده بیشتر باشه، سلامتیم رعایت بشه، این سلامتی جسمو یا روحوه، یعنی کلن ببینید همه ی هم وقتی زندگی رو جمع و دخل بزنید واقعا یه برنامه 24 ساعت تونه دقت بفرمایید، اینا همش برای بدنم دارم کار میکنم. منحصرا کاری که شما برای او حقیقت واقعیت خودتون که ابدیه جاودانیه زیاد از کدم، من شما هیچ وقت زیر قبر نمیره، من مرده این جسد مرده رو میکنم زیر گه، هیچی نیست، یه همون خاک بود که از خاک برآمدیم و برخاک، اما اون واقعیت شما که میگید انا لله و انا الیه راجعون، او خوراکش خوراک دیگری است، او تقویتش راه دیگری داره. فرمایش ایشون واقعا تأیید همین درس امروزمونه. اگه شناختیش، اگه شناختی که این واقعیت حقیقی تو چیست، حتما دل به سوی خدا معطوف می‌داری و بدانی که تو این دل هر چی رفت خرابش. الا که اسم حرم آوردم، حرم لغتا یعنی جای محترم، از این کنم برای سلاطین هم که تعداد زن داشتن میگفتن حرم سرا، چرا که ورود اینجا ممنوع بود، نمیخواستن مثلا سربازا و قراقلا بیان اینجا اسمش حرم گذاشت. اینا یه که قنات دارن میگن حریم قنات، یعنی یه حریمه هم جای محترمه، یعنی حق نداره اگر قنات مال ملکی از تو زمین شما میگذره، حق ندارید دور بر قنات زراعت کنید که آب بیفته تو قنات، قنات مثلا خراب کنید، میگیم حریم قنات یا حریم خانه ما. حریم یعنی جای محترم، اصل لغت حرم هم همیه ها، حرم شاه چراغ، حرم حضرت عبا، یعنی جای محترم. حالا محترم ترین محترم ها دل شماست، توی خانه دلت در حریم دلت همه را نده، نتیجه چیه؟ هرچی که دل راه دادی میکروبه، دلت خراب میکنه. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله، دل سراپرده خداست. اگه شناختیش که دل چی چیه، اگه شناختیش به یقین جز خدا رو در دل نمی نشانه. دیباچه مثنوی مولانا، از این دیباچه به 4 بیت دیگه بیشتر باقی نمانده، اگر عزیزان واقعا اینا رو مرتب نوشته باشن و جمع آوری کرده باشن، یه تفسیر خوبی داریم از بعضی اشعار عرفانی که انشالله به فهم و درک معارف عرفانی خیلی بهتون کمک میکنه. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس، نور او در یمن و یسر و تحت و پو، بر سر و بر گردنم چون تاج و توق. بر سر و بر گردنم چون تاج و توق به اصطلاح ادبی عرض می‌کنم یک لب و نشر است، یعنی بر سرم تاج است بر گردنم توق است. قرآن می‌فرماید من یشرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، کسی که خدای تعالی تو جانش اسلام قرار داد، افتاد تو خط نوری پروردگار و وای به حال اونهایی که از این نور در زندگی بهره ندارن. حالا اگه این نور افتاد، این نور بر سرتون از تمام جوانب جاذبه داره، به شرطی که حرف بشنوید. جاذبه است که شما رو به طرف حضرت حق تعالی میکشه. خود عرض کردم اصلا دستگاه هستی خدا میدونه، اگر تفکر بفرمود همش جاذبه، همش کشش پروردگاره که تو رو به طرف خودش بکشه. زیاد عرض کردم، ببینید هدایت تکوینی عرض کردم 8 و 9 تو مطلبی که تو جان همتون بدون هیچ پیغمبری هست، همتون عرض کردم در استقرار به طرف خدا میرید، همتون عشق خداپرستی در نهایت دل همه هست. همه بت پرستا، همه گاو پرستا، همه خورشید پرستا، همه ماه پرستا، همه خدا رو دارن میجوین. حالا عرض کردم نفهمیده سر در برده اینجور، وگرنه حقیقت اینه که همه جوینده راه حق هستن. عرض کردم صفات الهی در وجود همه تون جاذبه داره، خوبی ها در نهایت در دل همه تون هست، و چقدر میخوید هرچی هم بهتون بدن از خوبی ها میگه کم همه. معلوم میشه او خوب 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 که ذات حضرت حق و اکمل صفات جمالیه و جلالیه هست تن شما میخوید. از این بر این همه پیغمبر فرستادن، از او بر این همه آیات کل هستیه، به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالیست. تو رو با خدا هر کی فکر بکنه که این همه جواذب داره منه میکشه، من پشت بکنم به خدا؟ نور او در یمن و یسر و تحت و فوق، مثل این که انداخته خدای تعالی زمام گردنم، رشته ای بر گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. اگه بیدار باشیم کل وجود عالم هستی داره جاذبه است که انسانها رو به طرف خود. می دونید که کل شیئن آیه، همه موجودات آیان، مرچه رو می بینید، درخت می بینید، ماه می بینید، خورشید می بینید، زمین می بینید، یه آیه، آیه خودش یعنی نشانه. همه اینا رو خدا درست کرده که نشونه آدرس خودشه. سرت بره به طرف خدای تعالی. موحد را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است. خود اصلا هستی هستافرین میخواد، به هر جا نگاه بکنی خدا در نظر. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم ظهور حق تعالی است. حالا باید دانست که مخصوصا در این آیات و احادیثی که عرض می کنم، اگه الحمدلله تو راه هستم، اگه الحمدلله توفیق یه عبادتی دارم در هر شأنی، هیچ منت سر خدا نگذاری، منت سر شما خدا گذاشته که داره می کشته، داره می برته. ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، آیه قرآن 88 سوره هود. هیچ توفیقی مرا نیست، جناب رسول الله میگه ما را هیچ توفیقی نیست الا توفیق از ناحیه خداست. وقتی چنین است دو کار بکن، یکی توکل کن به خدا، یکی به سوی او رجوع کن. اصلا نکنه به خودم رجوع کنم، من بودم امروز روزه رفتم، من بودم دیشب نماز شب خوندم، من بودم این پولو رو بخشیدم، بودم کنار، خدا توفیقم داد، خدا بدنم سالم کرد که بتونم روزه برم، بدنم ساز کرد که رو تخت بیمارستان نبودم، دیشب تونستم پوشم نماز شب بخونم، امروز تونستم یه نماز درستی بخونم. ما توفیقی، رجوع کن به طرف پروردگار. الیه انیب یعنی بازگشت کن به طرف حضرت پروردگار. فرمایش جناب امیر المؤمنین التوفیق من جذبات رب، یعنی همون آنی که توفیق پیدا کردی به یه عبادتی کشیدنت، بند انداختن، جذبه از ناحیه بالا بود، تو چه کاره بودی؟ من کجا تو خونه خدا رام میدم؟ من کیم که تو خونه خدا رام بدم؟ اگر واقعا رام دادن داره او منو میکشه. حدیث دیگری باز از جناب امیرالمومنین، از توفیق عنایت الرحمن، توفیق عبادت عنایت حضرت پروردگارته، او نگات که او کشیده، منت سر خدا نگذاری. از توفیق اشرف الحظین، این خیلی جالب، توفیق به عبادت یکی بهترین دو حظ است. عرض میکنم فرض بفرمایید خدمت امام خمینی، خدمت جناب آقای خامنه ای قرار بریم، یه جایزه به اون بدن، یه جز قرآن قرار از بدن به ما. من خیلی دلم میخواد آقای خامنه ای رو ببینم، من اون نیدم ایشون از نزدیک. حالا اگر گفتن بیو قرآنو یا حالا یه جایزه به ام بدن، اون لذتش بیشتر. یا اینکه رفتم خدمت ایشون، ایشون دیدم، یه مصافحه با ایشون کرد. بابا جون یک عبادتو یک توفیقش پاداشته که بهش بهت میدن، اما ملاقات با خداست، دعا نجوای با پروردگاره، قرآن خوندن نشستن در کنار خدا، حرف خدا رو گوش گرفتنه، این که از حاجت من خیلی بالتره. یعنی من الان در هر عبادتی در کنار پروردگار رو نشستم، لذت قرب حضرت حق را دریافتم. بهش چی چیه؟ حور و قصور چی چیه بابا؟ تو در عبادت به منزل پروردگار رسیدی، یه اشرف دو لذت ای بهترینش در هر عبادت. التوفیق اشرف الحظین امیر المومنین گفته بودی که بیایی غم دل با تو بگویم. حالا که تو اومدی من چه گویم که غم از دل برود چون تو بیاد. قرار بود من حاجتام بهت بگم بیام خدمتت، اما هم چشمم به جمال تو که افتاد همه حاجت ها از دلم رفت. یا نعیمی و جنتی، یا دنیای و آخرتی، نعمت من خودتی، بهشت من خودتی، دنیام خودتی، آخرتم هم خودتی. من لم یمده توفیق لم ینب الالحق. حالا اینجا از کردم کسی براش افکار جبری حاصل نشته، خدا هر کی خواست میبرد، نه میفرمان هر کس که توفیق نصیبش نشه رجوع به پروردگار نمیکنه. یعنی اینا که توفیق نصیبشون نشد بودونن که سرشون به طرف خدا نرفته. تو اگه سرت بره به طرف حق تعالی، خدای تعالی حتما توفیق عنایت میفرماد. از امام باقر علیه السلام معنی لا حول ولا قوت الا بالله پرسیدن، ایشون فرمودن فقال معناه لا حول لنا عن معصیت الله بعون الله ولا قوت لنا على طاعت الله الا بتوفیق الله. میخوای معنی لا حول ولا قوت الا بالله بشنوی، بدون که اگر امروز قرار بود یه معصیتی بکنی اما نکردی، جز به حول و قوه خدا نبود. قرار بود من امروز تو پلان مجلس حروم برم اما نرفتم، همین تصمیم نرفتم که گرفتی خدا کمکت کرد. و اما اگر به راه خیر قدم گذاشتی، کار خوبی کردی، باز او هم نبود الا به توفیق خدا. یعنی توفیق خدا این است که تو را از معصیت باز بداره، ولی نفس میخواد تو را ببره به طرف معصیت. اگه دیدی نفس گفت و شما نرفتی، توفیق حضرت حق است. و اما اگر به توفیق عبادتی نائل شدی، باز بدان که جز خدا باعث و انگیزه این عمل تو نبود. بنابراین عرض کردم در اعمالت خیلی دقت بکنم که خدای نکرده بابا خدا منت سر ما داره در هر عملی که، حتی او عزیزانی که جانشون در راه خدا داد، او عزیزانی که عزیزانشون در راه خدا دادن، بدونم که باز اینا توفیقاتی بود که حضرت حق تعالی فرمود ادعونی استجب لکن، دعا بکن تا من اجابت کن. حالا من دعا نکردم، توقع اجابت داشته باشم، یعنی میخوام عرض کنم جبر نیست، لازمش اینه که از طرف شما یک نظری بشه، چون خدا عرض کردم کل عالم هستی دعوت به طرف حضرت حق تعالی است. بنابراین باید جدا از خدا خواست و از او طلب کرد که انشاءالله خدایا اگر دستت از رو سر من ورداشتی من شیطان میبرتم دیگه، من پاکتر از معصوم که نیستم. معصوم حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام در او معرکه جدال نفسانی با زلیخا داره، این نفس لعمارتون به سوء الا ما رحم. من کیم که دیگه ایره نگم، من زورم میرسه. پیغمبر خدا میگه اگر لطف پروردگار، رحم پروردگار، من افتادم تو چه نفس اماره داره من امر به بدی میکنم، اگه خدا رحمم بکنه. خب هممون ما باید این گونه تصور کنیم که در هر شأنی خدایا در هنگام معصیت تو به فریاد ما برس، که نفس اماره و شیطان ما رو به طرف بدی ها، خدایا در هر امر خیری تو توفیق عنایت بفرما تا آخر زندگی ما دست ربوبیت تو از رو سر ما برمدار. ای خدای پاک بی انباز و یا دستگیر و جرم ما را درگذار، یا ده ما را سخنهای رقیق که تو را رحم آورد آن ای رفی، هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی، این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیرها ز اسرار توست. ضمن تبریک مولود با سعادت حضرت ابا عبدالله، امید که در این مجلس انشاءالله از برکت نور این بزرگوار دل هممون انشاءالله حسینی بشه و با نور اسلام و نور توفیق حضرت پروردگار در عالم نور اسلام قرار بگیریم. و صلی الله علی محمد و آله.